در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. به همه شنونده های خوب رادیو معارف، به همه مخاطبان شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینند و میشنوند، با دل و جانم سلام میکنم و خوشحالیم که امروز هم در کنار هم هستیم و قراره لحظات نابی رو در محضر حاجای نظافت سپری بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، در خدمت شما هستم.
حالتون چطور آقای؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
خدا ان شاء الله به شما سلامتی بده.
کل حال.
الحمدلله علی کل نعمه. خوشحالیم خدمتتون هستیم و خدمت عزیزانمون، خاصه پدرها و مادرها، پدر بزرگا و مادر بزرگا، بچهای عزیز، نوجوانها، جوانها و هممون امروز مهمان سفره نهج البلاغه هستیم. در ذیل نامه 31 نهج البلاغه وصیت امیر المؤمنین به امام مجتبی و بحثمون هفته قبل ناتمام موند و انشالله این هفته از سر خواهیم گرفت.
بحث سر این بودش که امیر المؤمنین فرمودن اولین چیزی که به تو یاد میدم قرآن. از قرآن عبور نمی کنم. قرآن و تأویل قرآن
و شرایع
اسلام و احکام اسلام و قرآن. و بعد فرمود و حلال و حرام. این تأکید به حلال و حرام شبیه همین رو حضرت در نامه 69 به حارث همدانی فرمودن، بعد از اینکه فرمود تمسک به حبل القرآن، تمسک کن به حبل قرآن، فرمود اهل حلاله و حرم حرامه. حلال قرآن را حلال بشمار، حرام قرآن را حرام بشمار. یعنی اعتقاد داشته باش به حلال و حرام، چون اگر اعتقادی نباشه منجر به عمل نمی شود و انسان ها ضررشو می کنند. ولو اینکه حالا توی دانشگاه و توی دبیرستان و توی حوزه و خونده باشن و پاس کرده باشن، و او اعتقاد مهمه. اهل حلاله یعنی حلال به شمار، حرم حرامه یعنی حرام خدا رو حرام به شمار. یعنی اعتقاد داشته باش تا در میدان عمل بتونی درست عمل کنی. بعد فرمود لا اجاب ذالک بک الا غیرک. فرمود من تا قرآن رو به تو یاد ندادم سراغ آموزش های دیگه نخواهم رفت. یعنی ابتدا قرآن، یعنی اینکه در آموزش هم باید عقلانیت داشت. اهم و مهم کرد العلم اکثر من ان یحصا فرمود علم بیشتر از اینه که به شمارش در بیاد. خیلی جالبه این روایت رو 14 قرن پیش گفتن. علم بیشتر از این است که به شمارش در آید.
یه نوعی بی نهایت در واقع، اینقدر که وسیعه،
یاد گرفتن یاد زیاده. خب الان که دیگه خب 100 برابر و 1000 برابر اون موقع شده
با این دسترسی هایی که ما داریم.
بارک الله. خب پس حضرت فرمود چیکار کن؟ فرمود فخذ من کل شیء احسنه، گزیده بگزین، خوباشو انتخاب کن. عمر انسان کفاف همه علوم رو نخواهد داد. حالا همین علومی هم که میخوام گزینش بکنیم، هر کسی یه رشته‌ای رو انتخاب میکنه، حضرت میفرماید اول قرآن. اگر آن قرآن رو، اعتقاد به قرآن رو جا بیندازیم و انسان‌ها قرآنی فکر بکنن و هدایت قرآنی پیدا کنن، آموزش‌ها هدر نمی‌رود. خب ممکنه کسی اشکال کنه، قرآن بحر عمیقه. قبلا هم گفتیم امیرالمومنین فرمودن در نهج البلاغه داریم ان القرآن ظاهره عنیق باطنه عمیق. خب اگه بخوان همه قرآن رو یاد بدن این بحر عمیق را، که دیگه تا آخر عمرشون باید قرآن یاد بدن، پس آموزش‌های دیگه چی میشه؟ جوابش اینه که ابتدا یک ترجمه و تفسیر اجمالی، ابتدا اعجاز قرآن رو جا بیندازن، آتش به اصل قرآن، ترجمه و تفسیر اجمالی و آنچه که مورد نیازه، بقیهشو در طول زمان، یعنی یه دور هم قرآن رو گذرا رد بشن. آیاتی که مسئله امروز ماست اونا رو یکم بیشتر بحث بکنن، بعد اون عمقش در طول زمان خواهد بود، چون مؤمن باید همیشه قرآن بخواند، همیشه تأمل بکنه، همیشه تدبر بکنه. همینجور هم که انسان پاک و پاکتر می شود، سالهای بعد که قرآن می خونه هم درک بهتری پیدا می کنه، نورانیت پیدا می کنه، هم آمادگی ذهنی بیشتری پیدا می کنه. بنابراین این که میگن که اول قرآن رو یاد بدید، نه همه زوایای قرآن رو، که اون که تا آخر عمرم اصلا تموم نمیشه، اصلا بحر عمیقه. ابتدا اون اصل این که این اعجاز معجزه هست، یک مرور اجمالی و مسائلی که باهاش درگیر هستیم. ما خودمون توی مدرسه‌مون سبکمون همین جوری بود که قرآن رو یه مقدماتی در موردش میگفتیم، بعد شروع میکردیم به خوندن هم لغت و ترجمه اجمالی، و بعد بعضی از آیات میدونستیم مسئله این جوان هست،
گرفتارشه،
اون آیه رو بیشتر توضیح میدیم. حالا طلاق رو الان چی توضیح بدیم؟ آیات طلاق رو هنوز ازدواج نکرده که.
تا خوب، بله،
دقت میکنه اینو سری آدم رد میشه. بعضی از آیات مسئله اونهاست، اونا رو آدم بگه مباحث اساسی و بنیادین رو، بقیه رو دیگه در طول زمان. در همینجور که خدای متعال فرمود و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، آیات قرآن داروخونه دیگه، قرآن داروخونه آیات مثل داروی شفا بخشه. خب به همه داروها که در یک لحظه انسان که نیاز نداره.
اینجا هم تو نیاز به طبیب داری،
اینجا هم نیاز به طبیب داری،
یه معلمی، یه استادی که بیاد اشراف داشته باشه اون چیزایی که ضروریه به تو بگه،
اونا ضروریه،
با اونا شروع کنی.
احسنتون، از این رد شدیم. حالا عبارت بعدی اینه، ثم اشفقتو ان یلتبس علیک مختلف الناس فيه من اهوائهم و آرائهم مثل الذي التبس عليهم. یعنی چی؟ حضرت میگن من ترسیدم که بر تو مشتبه شود، یلتبس علیک، آن چرا که مردم درش اختلاف دارن. مردم اختلافات فراوانی دارن، اختلافاتی که ناشی است از هوس‌های مردم و افکار مردم. همون جوری که بر اونها مشتبه شد، ترسیدم بر تو هم مشتبه بشود. دونه دونه توضیح بدیم. اولا اشفقتو یعنی ترسیدم. مربی چون دلسوزه، پدر مادر چون دلسوزه، یک نگرانیایی داره، یک ترسی نسبت به آینده فرزندش و متربیش دارد. مربی مهربان بی دغدغه نیست نسبت به آینده فرزندش. همینجا بگم کاش مدیران جامعه ما نسبت به آینده دغدغه داشته باشن، بی خیال ملت نباشن، بی خیال به ویژه جوانان نباشن. حالا دغدغه ها و نگرانی ها نسبت به آینده دو جنبه دارد: یک، دغدغه های مادی، دو، دغدغه های معنوی و فرهنگی. من اول دغدغه های مادی رو یه مقدار پیرامونش توضیح بدم، بعد دغدغه های معنوی. اولا دغدغه های مادی، خب اشکالی نداره، طبیعیه که ما نگران مسائل مادی فرزندانمون هم باشیم. اون تا گفتن افراطی دغدغه مادی فرزندتو نداشته باش، هم داشته باش هم نداشته باش. حالا توضیح میدم. اولا توی نهج البلاغه داریم حضرت فرمود: لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، یعنی بیشترین دغدغه تو نسبت به بچه‌ها و خانواده‌ات قرار نده. فان یکن اهلک و ولدک، اگه خانواده تو از اولیای خدا هستن، خدا ضایع نمی‌کند اولیاش را. اگر هم از دشمنان خدا هستن، تو چرا قصه دشمنان خدا رو بخوری؟ پس گفتن آقا دغدغه داشته باشید، ولی
تمام همتون این نباشه.
این نباشه، چون وقتی تمام هم میشه، انسان از خودش غافل میشه. این اشتباهه. و بعد خدای نکرده وقتی انسان از خودش غافل بشود، به خاطر خانوادش گرفتار حرام میشود. این کلمه اکثر معنا داره، فرمود اکثرش این نباشه. وقتی میگه اکثرش این نباشه، پس یعنی کثیرش باشه اشکال
نداره.
یعنی پس پذیرفتن ما دغدغه مادی را،
سرد تو بر اونا نذار،
آفرین، دغدغه مادیشون رو داشته باشیم، ثواب دارد که انسان به فکر توسعه بر خانوادش باشه، اینکه انسان به فکر باشه فرزندانش در آینده بعد از مرگ او به مشکل مبتلا نشون، این فکرش خوبه. حالا توضیح خواهم داد.
جهاد برای خانواده،
بله, بله. یعنی منتها گفتن این باید به صورت نرم و طبیعی باشه که مانع انجام تکالیف نسبت به خودمون نشود. این حکمت هم از نهج البلاغه گوش کنید، فرمود: الناس فی دنیا عاملان، یعنی همه آدم ها را از حیث عمل اگه بخوان تقسیم بکنیم، فرمود دو گروه هن عاملانه، دو دسته عمل کننده. عاملون عمله فی دنیا لدنیا، فرمود بعضیا تو دنیا دارن کار میکنن اما برای دنیا، آخرت رو نمیبینن. فرمود این دنیا اونا رو از آخرت غافل کرده است. یخشا، حالا ویژگی اینجور آدم ها، یخشا علا من یخلفه الفقر، نگران فقر فرزندانش هست، میگه من بمیرم بچه هم چیکار کنن. و یأمنه علا نفسه، نگران فقر خودش نیست. یعنی فقری که برای منزل ابدی لازم،
دستش خالیه،
دستش خالیه، این بده. فیفنی عمره فی منفعت غیره، عمرشو فانی میکنه در منفعت بچه‌هاش، در منفعت غیر خودش. این گروه اول. اما گروه دوم، عاملون عمل فی دنیا لما بعدها، بعضیا کار میکنن اما همش برای آخرت. یعنی اون موقع میره پول در بیاره برای به خانوادش وسعت بده، باز آخرت رو توجه داره، نمازم برای آخرت، همش به ما بعد دنیا فکر میکنه. فجاءه الذی من الدنیا بغیر عمل، فهمود دنیا براش میاد منتها برای دنیا کاری انجام نداد. همون کاری هم که برای دنیا انجام داد نیتش آخرت بود. یه تکلیف منو برم پول در بیارم، نان حلال در بیارم، تکلیف منه که توسعه بدم، من تکلیف هم که نماز هم بخونم، به خودم، به معنویت خودم هم برسم. فرمود دنیا میاد بدونه که برای دنیا کاری کرده باشه. احرز الحزین معن، دوتا بهره رو با هم به دست آورد، بهره دنیا، بهره آخرت. ملکت دارین جمیعا، مالک دار دنیا و دار آخرت جمیعش شد. فاسبه وجیهن اندالله، شد آبرومند نزد خدا. تو دنیا آبرومند، در آخرت آبرومند. لا یسأل الله حاجتن، فرمود این آدم هر حاجتی داشته باشه خدا بهش میده. پس ببینید گفتن آقا به فکر خانواده باش، اما از منظر انجام تکلیف. به فکر دنیای خودت و دنیای خانواده باش، اما از منظر آخرت نگری. یعنی اون دور دست ها رو ببین، ببین چون که صد آمد
نود هم پیش ماست.
اگه کسی به فکر ابدیت باشه، این دنیای ما هم بخشی از ابدیته. اصلا اگه به دنیا فکر نکنیم، به آخرت فکر نکردیم، منطقه اون آخرت رو باید دید. بنابراین گفتن که هم انفاق کنید، هم به خودتون برسید، هم به فکر خانواده باشید، و سرزنش کردن کسانی که اصلا به فکر خانواده نباشند. حالا یه روایت براتون بخونم، داره که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهشون خبر رسید که یک مردی از انصار فوت کرد و بچه های دختر بچه های کوچکی داره و دیگه اینا او در لحظه مردن هر چه داشت همه رو در راه خدا داد و اینا به گدایی افتادن. به پیامبر گفتن، پیامبر فرمود چی کارش کردین این آقایی که بچه هاش به گدایی افتادن و به حساب خودش همه رو در راه خدا داد؟ گفتن دفنش کردین. فرمود اگه زودتر گفته بودید نمیذاشتم اینو تو قبرستان مسلمان ها دفنش کنید.
الله
اما انی لو علمته ما ترکتکم تدفنونه ما اهل الاسلام، اجازه نمیدادم اینو تو با مسلمان ها دفن کنید تو قبرستان مسلمان ها. ترک ولده صغارا، بچه های کوچکش رو رها کرد که اینا به گدایی بیافتن. ببینید بعضی ها از این برمی افتن، بعضی ها از اون برمی
افتن. این همون تشخیص اولویت ها.
یعنی ببینید اعتدال، اعتدال. اکثر آدم ها گرفتار افراد تفریطن، یکی اصلا به فکر آخرت خودش نیست، یکی هم زیادی به فکر آخرت خودشه که پیامبر نهی می کنن. منتها گفتن ارث بذارید اما حواستون از ارث واقعی غافل نشود، غفلت نکنید از ارث واقعی. ارث واقعی چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود ان خیر ما ورث الآباء لابنائهم، بهترین ارثی که پدر مادرها برای فرزندانشون باقی میگذارن ادب است نه مال. یعنی حواست جمع باشه، اگه مال گذاشتی ادب رو بهش ندادی این مالا رو دود میکنه میره هوا، باد آورده رو باد میبرد. فان المال یذهب و الادب یبقا. بدبختی سر اینه که از اون ارث اصلی از اون غافل میشیم، از اون ادب. و الا خوبه انسان ارث به اندازه به جا بگذارد، عرض میکنم به اندازه. در حکمت 319 نهج البلاغه داریم امیرالمومنین به فرزندشون میگن من نگران فقر تویم. به محمد ابن حنفیه فرمود یا بنیه انی اخاف علیک الفقر. امام معصوم میگه من نگران آینده مادی تو هم هستم. فاستعذ بالله، پناه ببر به خدا از فقر. ان الفقر منقصة للدین، فقر مایه نقصان دین هم میشه، دین فروشی میکنن آدمای ضعیف الایمان. مدهشة للعقل، عقل تو رو مدهوش و حیران میکند، از عقلت هم نمیتونی خوب استفاده کنی. داعیت للمقت، فقره که دعوت میکند خشم را، یعنی الان بچه‌ت هم بر تو خشمگین میشن، چه مثلا خودت هم از خودت عصبانی میشی. پس ببینید امیرالمومنین هم میفرماید بیشترین دغدغه‌ت رو خانواده قرار نده، هم خودش میگه من نگران فقرت هستم. چه کار باید کرد برای دغدغه مادی؟
اعتدال چجوری ایجاد میشه؟
اولا آموزش مصرف درست رو به فرزندانمون بدیم. این اصلا ادب اقتصادی، یعنی ادب نماز، ادب عبادت، ادب رفتار، ولی یکی از ادبها ادب اقتصادی. یاد بدیم مصرف درست را، یاد بدیم پرهیز از اسراف را،
قناعت رو
تربیت اقتصادی را یاد بدیم، مهارت تولید ثروت رو. یه عزیزی اومده بودن، خیلی ها دیگه این روزها گله میکنن از مشکلاتشون. گفتم خب شما مثلا در از اینایی که 24 ساعت یه جایی مشغول کار هستن بعدش یه استراحت هایی دارن. گفتم خب بعدش چی کار میکنید؟ یعنی برنامه ندارن. گفتم خب شما هم یک تدبیری داشته باشید. بعد بهشون گفتم شما تو خونتون میتونید یه سری کارا را تولیدات داشته باشید با بچه هاتون. بچه هاتون مشغول گوشی هن. بذارید بچه ها مزه تولید ثروت رو داشته باشن، با هم دیگه این کار رو انجام بدید. یعنی واقعا بعدم خیلی از ثروت های زیاد از این کم شروع می شود، باز می شود. و یکی از لذت ها لذت مفید بودن، تولید ثروت هست. میشه این کار رو کرد و من می شناسم خانواده هایی که با هم دیگه یک کارهایی رو انجام میدن، یه چیزایی رو تولید میکنن، بعد به بازار عرضه میکنن. بچه ها رو یه کاری کردن که رو پای خودشون بیستن. اون هم یک لذتی داشته باشن از این مفید بودن از نظر اقتصادی، از نظر علمی که سر جای خودش. پس آموزش و مهارت تولید ثروت خیلی خوبه. در روایت داریم پیامبر فرمود من برای امتم نگران فقر نیستم، اخاف و علیهم سوء تدبیر، فرمود میترسم اینا بد تدبیر کنن. پس آموزش این که چگونه اینا رو پای خودشون بیستن، چگونه مصرف کنن، چگونه این آموزش رو باید ببینن و در رفتار ما. پس اعتدالش اینه، نه وابسته تربیت بکنیم که همه بار اینها رو رو دوشمون بکشیم، نه بی توجه به اقتصاد اینها باشیم. شاید این حکمت از نهج البلاغه خیلی کمک کنه. کاش اینو تابلو کنن زیادی، به قول آقای غلطی این زیادی گوش بدید. کن سمها ولا تکن مبذرا، چقدر قشنگ فرموده امیرالمومنین. سخاوتمند باش، یعنی به خانواده سخت نگیر ولی بریزو به پاش نکن. بعد جمله بعد، کن مقدرا، اهل تقدیر معیشت، برنامه داشته باش برای معیشت. کن مقدرا ولا تکن مقدرا، تنگ نگیر.
چقدر عالی، چقدر فوق‌العاده. نه اینجوری باش نه اینجوری.
آفرین. یعنی الان ادارات هم همینجوری باشن، مسئولان هم همینجوری باشن، حساب و کتاب. این که پیامبر فرمود من نگران فقر نیستم، نگران سوء تدبیرم، چون سوء تدبیر موجب فقر می شود. همین الان هم ما گرفتار سوء مدیریتیم دیگه، چون مدیران باید تدبیر بکنن دیگه.
بله.
والا این کشور که ثروت زیادی داره، که این کشور ثروت زیاد داره، آب هست، معدن هست، جنگل هست، نفت هست، گاز هست. سوء تدبیر. حالا ما به مسئولان کار نداریم، نوبت بحث بچه های خودمونه. نگران مادی باشیم یا نباشیم؟ باشیم، ولی نه آنچنان که تدبیر نکنیم و بمونیم و وحشت کنیم. نگرانی به اندازه‌ای که ما را به تدبیر و به برنامه‌ریزی بکشاند. و عرض کردم بچه‌هامونو برای روزهای مبادا تربیت کنیم، یک کاری کنیم رو پای خودشون بیستن. اما دغدغه دوم، امیرالمومنین در این نامه دارن میگن من ترسیدم نسبت به دین، نسبت به تربیت، نسبت به افکار، این دغدغه مهمتره. چرا؟ چون دین مهمتره، چون دین جامعه است. یعنی تربیت اقتصادی هم تو دین هست، تربیت خانوادگی هم هست. یعنی اگر ما درست تربیت نکنیم، بعد این همه فرد بفهمید همسر خوبی و یک مراسم خوبی هم برای عروسیشون بگیریم، درست؟
بله.
بعد میبینی همه رو برباد میدن، که کارشون به طلاق کشیده میشه. تربیت خیلی مهمه. خیلی از ثروت‌ها به خاطر عدم تربیت، نمیگم آموزش، چون جزء تربیت آموزش هم هست، به خاطر عدم تربیت خیلی ثروت‌ها
لا میراث کل ادب.
آفرین، بهترین ارث اینه. این روایت باز از نهج البلاغه، دقت کنید، فرمود الا و ان من البلاء الفاقه، فرمود آگاه باشید بلا، فقر بلا هست، گرفتاری مالی بلایه. بعد بلا فاصله فرمود بدتر از این هم هست. بدتر از این چیه؟ بیماری بدن، اشد من الفاقه مرض البدن. بلا فاصله فرمود بدتر از این هم هست، بدتر از بیماری بدن بیماری قلب هست، مرضهای روحیه که به آتش میکشه همه ثروتهای مادی را. مرض حرص، مرض بخل، مرض بدگمانی، مرض عصبانیت و بداخلاقی، اینا کار رو خراب میکنه. ولذا امیرالمومنین میگن من اشفقت و ترسیدم. از چه ترسیدی مولا؟ ترسیدم که اون اشتباهات و مشتبهاتی که برای امتهای قبل پیش اومد، برای بقیه مردم پیش اومد، برای تو فرزندم پیش بیاد.
نمیفرماید اخافو، یعنی تو این ترس شفقت هم هست.
نمیخواستم بگم اشفاق از شفقت، ترس ناشی از دلسوزی.
این خیلی مهمه
که مسئولین باید شفقت داشته باشن. و علی الامراء بالعدل و شفقه، مسئولم باید خودشو پدر احساس بکنه. حالا حضرت نگران گیج شدن و مشتبه شدن امور برای فرزندش هست. هر معلمی، هر پدری باید نگران این باشه که بچهش میره تو اجتماع گیج نشود. چرا؟ چون مردم یک دست نیستن، چون جامعه متکثره، چون جامعه مخلوطی از حق و باطله، چون تو جامعه هر کسی یک هوسی داره، هر کسی یه نظری داره، چون بسیاری از افراد گیج و سرگردانن. همین که تو نماز نمیگیم زالین،
بله.
زال یعنی کسی که گمه، سرگردانه، پوچه. چون مردم هوسهای متفاوتی دارن، افکار متفاوتی دارن، و پدر آگاه مهربان نگران آینده فکری و تربیتی فرزندش باید باشه. و جالب، نگرانی رو باید ابراز کنه، چون حضرت نگرانی تو دلشون هست اما این داره به زبان میاره من نگرانتم. آیه شریفه این خیلی اثر داره ها، که شما به بچت صمیمانه بگی بابا نگرانم،
بله،
مواظب باش. نگرانی باید ابراز کنه، راجع به این نگرانی باید تدبیر داشته باشه و به فرزندم یاد بده که تدبیر بکند. نگرانی دو جنبه دارد، یه جنبه اهوا و هوس ها، یه جنبه هم جنبه آرا و افکار و سلائق. هیچ پدری فرزندش رو در دریای طوفانی رها نمی کنه. اجازه نمیده به در دریای طوفانی بره، مگر اینکه شنا یادش بده، مگر اینکه کشتی بهش بده. این کشتی جوامع گاهی چنین وضعیتی پیدا میکنن و الان جامعه ما همین جوریه، یه جامعه متکثره. یعنی هیچ پدری مادری با خاطر جمعی فرزندشو نباید بفرسته، چون تحیرها و سرگردانیها زیاد است. بعد از دست عمود مثل الذی التبس علیهم، ترسیدم تو گیج بشی، همچنان که خود این مردم خیلیاشون تو تحیر و سرگردانی هستن. یعنی حضرت میخوان بگن دنیا خیلی ها رو گیج و سرگردان کرده. این عبارت از نامه 45 نگاه کنید، حضرت به دنیا فرمود ای دنیا کجاین اون امتهایی که فریب دادی اونا رو، کجاین اونا رو که به فتنه انداختی بازی ورهاد. ای دنیا اگر تو در قالب یک جسم مجسم بودی، در قالب یک محسوس بودی، حد خدا رو بر تو جاری می کردم به خاطر بنده هایی که گرفتارشون کردی، بدبختشون کردی، اونا رو تو مهلکه ها انداختی. پس فرزند ما استثنا نیست، ماهیتش با دیگران فرق نمی کنه. اگر عده‌ای گرفتار شهوات شدن و به خاطر این شهوات همه چی رو برباد دادن، بچه های با استعداد، خوش استعداد، سر از اعتیاد در آوردن،
متاسفانه
سر از شراب در آوردن،
چقدر پدر مادر غصه می خورن.
بله، بچه های خوش استعداد ها. خب بچه ما چه تضمینی داره که اینجوری نشه؟ تضمینی نداره.
خدا، یکی از بدترین رنج‌های پدر و مادرها جدای این سختی‌های معیشت و اینها، یه بخش عمده‌اش برمیگرده میگه بچه ما سر به راه نیست.
بله. بله، مشکل اساسی اینه. حالا گاهی به خاطر این شهواته، گاهی به خاطر افکاره. مسعود رجبی رو شما ببینید. اون کسی که شهید مطهری رو ترور کرد ببینید، اینا فکراشون مشکل پیدا کرد. داعشی ها رو ببینید چقدر جنایت میکنن، فکرشون عوض شده. یعنی گاهی هوسه، گاهی افکاره، گاهی ترکیب از این هاست. یعنی هوس افکار رو خراب میکنه، افکار هم خودش هوس جدید ایجاد میکنه. اگر عده‌ای سرگردان شدن، فرزند ما هم مستثنا نیست. پس حق داریم که نگران باشیم. حالا نگرانی موجب چاره‌جویی می شود و از این ما می فهمیم که امیرالمومنین زمانه خودش رو می شناخت. از این که می فرماید تو این جامعه می ترسم تو هم گیج و سرگردان بشوی مثل بقیه، پس می شناخت جامعهش رو. نمونه هایی از زمانشناسی امیرالمومنین رو بگم که حضرت دوست داره که پدران، مادران، مربیان زمانه رو بشناسند. از قضا روایت داریم کسی که زمانه رو میشناسه سرگردان نمیشه. العالم به زمانهی لا تهجم علیه اللوابس. و خیلی مهم زمان شناسی. یعنی اگه زمانه رو نشناسیم و فکر کنیم همه جا مثلا بعضی از خانواده ها هستن خیلی خوبن، دورورشون هم آدم های خوبی هستن، و فکر میکنن همه جا همینجوریه، یا بعضی ها خودشون آدم های صادقی هستن، سر دیگران کلا نمیذارن، فکر میکنن دیگران سر بچه هاشون کلا نمیذارن. نباید ساده اندیش باشیم، نه خیلی بدبین نه خیلی خوشبین. جامعه متکثره. بعد فرمود، حالا امیرالمومنین نمونه میخواستم بگم، فرمود در خطبه 129: قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر و فیه الا ادبارا. فرمود در زمانه قرار گرفته اید که روز به روز به خیر و نیکی پشت میشود، ولا شر و فیه الا اقبالا. فرمود به شر و بدی هی اقبال میشود، ولا شیطان فی هلاک الناس الا طمعا. در جامعه قرار گرفتید که روز به روز شیطان طمعش برای جهنمی کردن آدم ها بیشتر می شود. هازا اوانون، این زمانه زمانه ایست که قویت عدتو، شیطان ساز و برگش قوی شده است. فضای مجازی رو ببینید، جو رو ببینید، امت مکیدتو، نقشهاش فراگیر شده، خیلی فراگیر شدن عجیبه ها. مکرر دیدم خانوم ها میگن شوهر ما خوب بود، مؤمن بود، چشمش حالا رفته دنبال دیگران، نسبت به ما بی‌اعتنا شده. بعضی ها نگران خانواده هاشون هستن، نقشه ها فراگیر شد. امکنت فریستو، فهمود شکار برای شیطان راحت شده، آدم ها رو در یک شرایطی قرار میده که دیگه راه پس و پیش،
و هر چقدر اونجا جلوتر بریم به خاطر این دوره آخر و زمان که توره باید بوده کار سخت‌تر میشه.
بله، ملعت جورا، ملعت ظلمن و جورا، هم پر از ستم میشه نمونش غزه، هم پر از جور میشه، اون جور یعنی انحراف. در یه خطبه فرمود ای شگفتا، چرا شگفت زده نباشم از خطاهای این فرقه ها، با این سلیقه ها، با این حجت هایی که دارن در شگفتم. بعد فرمود چرا شگفت زده نباشم با این استدلال های گوناگونی که در دینشون دارن. فرمود اینها از اثر هیچ پیامبری پیروی نمی کنن، به عمل هیچ وسی و جانشینی اقتدا نمی کنن، به هیچ غیبی ایمان نمی آورن، از هیچ عیبی پرهیز نمی کنند. یعملون فی الشبهات، فرمود عمل می کنن اما تو شبهه، یعنی براشون شفاف نیست، بازم قدم برمی‌دارن. یسیرون فی الشهوات، در شهوات و تمایلات نفسانی حرکت میکنن. ببینید مکرر در جاهای مختلف به دو عنصر توجه داده شده، فکر و شهوت، یعنی بحث افکار و آرا و بحث هوس ها. اینجا فرمود یعملون فی الشبهات، یعنی مسئله شفاف نیست، یعنی سلیقه های گوناگونی هست. یسیرون فی الشهوات المعروف فیه ما عرفو، فرمود این زمانه زمانه شده معروف چیه؟ همون چیزی که خودشون معروف میدونن، همون معروفه،
هیچ چیز دیگه هم حاضر نیستن بشنون.
لیکن معروف، خب خیلی وقتا چیزایی که ما معروف میدونیم معروف نیست، اشتباه داریم میکنیم. المنکر و اندهم ما انکرو، از نظر اونا منکر چیه؟ هر چیزی که زشت میدونن همون زشته. خب خیلی چیزایی که زشت میدونید اینا خوبه. پناهگاه اینها در مشکلات به خودشونه، یعنی از علما استفاده نمی‌کنن، از مشاور استفاده نمی‌کنن، در مشکلات به خودشون پناه می‌برن. تعویلهم فی المبهمات علی آرائهم، مسئله مبهمه، فهمو تکیه می‌کنن به آراء، افکار محدود خودشون و آراء خودشون تکیه می‌کنن. زیاد داریم از این نمونه، حالا من وقت شما رو نگیرم. فرمود در یک شرایطی قرار می‌گیرن که اسلام پوستین وارونه می‌پوشد.
الله اکبر.
لبس الاسلام لبس الفروه مقلوبا.
این سوال‌ها رو دیده بودم ایران.
یعنی ارزش‌ها عوض میشه. پس زمانه رو باید شناخت. حالا حضرت میگه من ترسیدم. ترسیدم یعنی دوست دارم، نمیتونم نسبت به آینده تو نگران باشم. پس مربی باید نسبت به آینده متربیش و پدران نسبت به آینده فرزندانشون نگران باشن، از دو جهت. اون دو جهت چیه؟ یکی مسائل هوس‌ها، دو آرا و افکار. از این که حضرت می‌فهمد اشفقتو، ما نتیجه می‌گیریم حقایق تلخ هم بگیم، یکم ذائقه بچه‌مون تلخ میشه اشکال نداره. شما میگی بابا نشستی پشت فرمون، مواظب باش. الان دیدید اول جاده ها ماشینایی که تصادف کرده گاهی میذارن
گذاشتن؟ بله.
خب اینا ذائقه ما رو تلخ میکنه، اشکال نداره، باید حقایق گفت، باید تلخی ها رو گفت. کتمان خطرات اشتباهه، باید نگرانی های فضای مجازی رو هم گفت، فرصتاش هم گفت، و فرزندانمون رو باید با خطرات پیش رو آشنا کنیم. اصلا آیه شریعتی انذار و بیان خطرات در کنار بشارت ها یک سبک قرآنی است. اگر نگرانی هامونو نگیم آدم ها به خود نمیان. تازه نگرانی ها رو میگیم بازم توجه نمی کنن. وای به حال این که
اگر چه شاید خیلی از وقت ها خیلی از ذائقه ها این رو بر نتابه.
بله، ولی ما باید دلسوزیمونو بکنیم، چاره ای نداریم. اونا بر نتابن، خب ما روز قیامت معذور هستیم. گاهی هم اثر میذاره این شفقت اگر باشد، اثر دلسوزی باشد. حالا بعضی از پدر مادرها چرا نگران نیستن؟ دو تا مشکل هست. یک، یا جو را نمیشناسند، خودشون خوبن، فهم میکنن همه خوبن، چه نظر کلاهبرداری های اقتصادی، چه نظر مسائل شهوات و انحرافات، یا اینکه جو را نمیشناسند، جامعه را نمیشناسند، یا نگران فرزندشون نیستن، نگران خود واقعی نیستن، یعنی بچهشون رو به درستی نمیشناسن، فقط به مسائل مادی توجه میکنن، غافل از این که غفلت از مسائل معنوی مسائل مادی رو هم برباد میدهد. همون قصه ای که امیرالمومنین در یکی از خطبه ها فرمودن، یرونه اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم، فرمود اولیاء خدا به اهل دنیا نگاه میکنن، میبینن نگران مرگ بدن هستن. بعد فرمود خود اولیا ده ها برابر، صد ها برابر نگران مرگ دل هن. در یک روایت داریم امام حسن مجتبی فرمود عجب تو لمن یتفکر فی مأکولهی فی مأکولهی ولا یتفکر فی معقولهی، تعجب میکنم از کسی که برای خوراک جسم بها قائل، تفکر میکنه آفرین، ولی چرا نگران خوراک عقل و خوراک فکر نیست؟ اینا برای جسم بچه‌هاشون ارزش قائلن، اونایی که بی تفاوتن، ولی برای خوراک فکر و روح ارزش قائل نیستن. اگر خانواده احیانا اینجوریه، یا غفلت است، یا نمیشناسه، یا بی تفاوت نسبت به مسائل ابدی فرزندش. به هر حال ترس خوبه. چرا حضرت میگه من ترسیدم؟ چون ترس انسان رو وادار به حرکت میکنه. ترس اگر زمین گیر کنه خوب نیست. ترس به اندازه خوبه که موجب تدبیر بشود، موجب اقدام بشود. همچنان که امید به اندازه خوبه که ماه رجب نمیگیم یا من ارجوه لکل خیر، امید به اندازه خوبه که موجب تدبیر و موجب اقدام بشود. حالا اینجا از دست همود مختلف الناس فیه من احوائهم و آرائهم. به قول ما طلبه ها این من نشویه هست، یعنی حضرت میخوان بگن این اختلافات مردم ناشی از هوس ها و آرا هست. یعنی اختلافات ریشه در هوس داره، کلمه احوا، گاهی ریشه در فکر و اندیشه داره، کلمه آرا. یعنی دو مسئله بسیار مهمه، هوس ها و تمایلات، افکار و اندیشه
و دشمنان هم به همینا طمع میکنن دیگه، از راه هوس گاهی از راه فکر غارت میکنن
و ما باید چیکار کنیم؟ باید افکار رو مدیریت کنیم، هوس ها رو مدیریت کنیم. هوس ها رو چجوری میشه مدیریت کرد؟ حلال، پیشاپیش حلال در اختیار بذاریم، به اندازه. نگفتن عمرتون رو چهار قسمت اساسی بکنید؟
بله.
یه زمان به مناجات، یه زمان برای تولید ثروت، رسیدگی به امور زندگی، یه زمان برای ارتباطات، یه زمان هم برای لذت
حلال،
تفریح، لذت حلال. این رو بذاریم موقع ازدواج دقت میکنید شرایط فراهم بکنیم، بعدم اون در کنارشون تربیت هم باشه. یعنی هوس ها رو میشود مدیریت کرد اگر به اون طرح جامعه اسلام توجه کنیم. اما افکار رو چجوری مدیریت بکنیم؟ این هم باز فرزندمون رو رها نکنیم، آموزش بدهیم، هم آموزش عملی هم آموزش مستقیم، براش دوست خوب، کتاب خوب، فیلم خوب، اینم پیشا پیش. اصلا این نامه بحثش کلن همینه دیگه، مدیریت کنیم افکار را و مدیریت کنیم هوس‌ها را.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. هم بچه ها و کودکان ما و نوجوانان ما میتونن استفاده بکنن از این مباحث و هم پدرها و مادرها. و خیلی ممنونم از حاجی نظافت بابت نکته هاشون. خلاصه اینکه مقوله تربیت خیلی مقوله مهمیه و نباید اصلا دست کم گرفتش و امیدوارم که همه ما تحت تعلیم تعالیم مولا انشالله قرار بگیریم و بچه های ما، نوجوان های ما، جوان های ما انشالله عاقبت به خیر بشن. بسیار سپاسگزارم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. سفر میکنیم به مشهد الرضا و از جوار بارگاه مقدس ملکوتی حضرت سامن الحجج تلاوت این آیات رو که قاریان نوجوان ما الحمدلله تلاوت میکنن خواهیم شنید و انشالله بعد از تلاوت آیات در کنار شما هستیم در لحظات و دقایق پایانی. به همه شنونده‌های خوب رادیو معارف که صدای ما رو میشنوند، بینندگان شبکه افق که تکرار برنامه رو میبینند هم سلام میکنم. باز میگردیم با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و صل على علی بن مسرز المرتضی. اینجا سمت خداست که همچنان با احترام با عشق تقدیم نگاه پرمهر شما میشه. اشاره قرآنی رو حاجای نظافت بفرمایند و انشاءالله خداحافظی کنیم.
بله، این صفحه خیلی صفحه مهم نیست، همچنین آیات صفحه قبل فرمود فصبر علی ما یقولون، صبوری کن، مردم حرف زیاد میزنن، تو بخاطر حرفا مسیر تو تغییر نده. بعد در آیه بعد داره لا تمدن نعینیک الا ما متعنا بهی ازواجا، خیره خیره به دارایی‌های دیگران نگاه نکن، اینا وسیله فتنه و آزمایشه. و رزق و ربک خیر و ابقا، همونی که خدا بهت داده اون بهتر و پایدارتر هست. چون یکی از عوامل انحرافات همین چشم هم چشمی ها که زندگی رو تلخ میکنه، زندگی رو تلخ میکنه. کاش خانواده ها بیشتر توجه کنن. بعد فرمود و امر اهلک بالصلات، به فکر نماز بچه هات باش. بچه تو اگه به خدا وفا نکنه به تو وفا نخواهد کرد. میگهد امر کن، نه امری که خشن باشه، بگو بابا نماز راش کن،
بی تفاوت نباش،
بی تفاوت نباشیم. هم بسترش رو فراهم کنیم، ما میریم نمازمونو میخونیم، میگیم بابا نمازه، کم کم میان. اگر به ویژه جذبه نماز رو در رفتار ما ببیند. عمود و امر اهلک بالصلات و استبر علیها، لا نسالک رزقا، خدا میگه ما تو روزی نمیخوایم، که روزی دست ماست، نحن نرزقک، ما به تو روزی میدیم، یعنی تو وظیفتو انجام میدی. فکر نکن هر کس که میدوه چیزی گیرش میاد، خیلی ها میدون چیزی گیرشون نمیاد. رزق اسراری دارد، ما به اندازه وظیفه باید تلاش کنیم، اما بدونیم ما روزی رسان خودمون نیستیم، رزاق خدای متعال هست.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. نکته‌های خوبی رو الحمدلله امروز شنیدیم. برای دریافت مطالب برنامه سمت خدا از سالها قبل حتی به تفکیک کارشناسان موضوعات، عزیزانمون میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، وبگاه و پایگاه اینترنتیمون که عزیزان زیرنویس خواهند کرد، یا برای دریافت گزیده های مطالب و محتویات سمت خدا، ادعیه، دعاها، احادیثی که در برنامه خونده میشه، میتونید به کانال ما مراجعه بکنید. دوستان الحمدلله فعالند و دارن زحمت میکشن، شما هم دعاشون بکنید. آجا دعا بفرمایید و انشاءالله خداحافظی کنید.
خدایا به حق محمد و آل محمد، با فرج امام زمان به این نابسامانی ها سامان کرامت بفرما.
الهی آمین.
با نابودی اسرائیل، با نابودی هر چه ظلم است، قلب امام زمان رو خوشنود بگردان.
الهی آمین.
خدایا حوائج همه مؤمنین، به ویژه عزیزانی که بیننده این برنامه هستند، حوائجشون رو برآورده بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم از شما. فردا انشاءالله با حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. بریم مشهد و سلام بکنیم دست به سینه به حضرت رضا علیه السلام و هم نوا با حاج رضای انصاریان صلوات خاصه رو تلاوت بکنیم. همه دانند که ایران سر و سامان دارد، تکیه بر پرچم سلطان خراسان دارد. این تصاویر ناب و بی‌نظیر حرم مطهر رضوی رو تقدیم نگاه پرمهرتون میکنیم تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ممنون.
سلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.